마테마 오베이라텔초 라예 마노초 오얀데소데 라예 마노초 오얀데소데.
جناب حجت الاسلام المسلم دکتر باقرزاده عزیز، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام تهنیت و خجسته باشه بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام رو تبریک عرض میکنم و امیدواریم که تقارن مبعث نبی مکرم اسلام و دهه فجر انقلاب اسلامی و انتخابات برای کشور ما مایه برکت و خیر باشه. انشالله آینده‌ای روشن‌تر، بهتر، متعالی‌تر برای کشور ما رقم بخوره.
انشالله. آقای باقرزاده، انقلاب اسلامی که احیاگر دین مبین اسلام هست و امانت بزرگ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مبارزان و شهدای انقلاب اسلامی نزد ماها که میگم چندین نسل به این طرف که تثبیت شده تحویل گرفتیم این انقلاب رو، یه امانت خیلی مهمه. برای نگهداریش خیلی کارها باید انجام بدیم، از جمله به نظر میرسه یکی از کارهایی که برای حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی باید انجام داد حضوره، حضور تو عرصه ها، صحنه ها و بزنگاه هایی که پرتکرار هم ممکنه باشه، یعنی هر جایی ممکنه ما باید اعلام حضور بکنیم، از جمله انتخابات. اینو گفتم که اگر کسی پای رادیو هست آقای دکتر باقرزاده و ممکنه برداشتش این باشه که خب ما داریم تقلا میکنیم با طرح برخی سوالات اثبات کنیم که آقا پس حضور خیلی حضور موجهی نیست، داریم یه دلیلی میاریم برای اینکه آقا نیومدید پای صندوق هم نیومدید. نه، ما غرضمون این نیست. ما هر سوال و شبهه‌ای همینجا مطرح میکنیم، میخوایم بگیم ما پای صندوق رأی هستیم ولی بینشمون رو بالا میبریم، سوالاتمون رو میپرسیم، خیلی هم صریح میپرسیم. با این مقدمه یه سوال مطرح کنم خدمتتون.
بفرمایید.
ناظر به این نکته‌ای هم که من عرض کردم، شما اگه فرمایش داشتید در آغاز پاسخ به سوال میتونید بفرمایید، به دیده منت خواهیم شنید و گوش کرد. آقا یکی از کلید واژه‌ها تو همه انتخابات هایی که ما انجام دادیم تا حالا اسلحه. میگن آقا انتخاب اصلح صالح ترین به قول معروف. اینو یه کمی باز کنید برامون، یعنی چی انتخاب اصلح؟ 5 نفر هستن تایید شده، شورای نگهبان تاییدشون کرده، قبل از اون هیئت‌های اجرایی تاییدشون کرده بودن و 5 تاشون الان عکسشون خورده سینه دیوار، من میتونم بهشون رأی بدم، یعنی خوبن همشون، تایید شده. اصلح یعنی چی؟
من در توضیح این مطلب یه مثالی رو صحبتم رو باهاش شروع میکنم و اون این که الان اگر خدای نکرده الان یکی از ما بخواد بره دکتر،
خب
به حمدالله توی شهر ما و توی کشور ما دکتر زیاده و پزشک زیاده، از عمومی تو متخصص پر، ولی همینجوری ما بخوایم بریم دکتر هیچ تجسسی نمی کنیم، تحقیقی نمی کنیم که توی مثلا جراح ها این جراح بهتره یا اون جراح یا اون یکی جراح، توی متخصص قدرت مثلا میخوایم بریم برامون فرقی نمیکنه،
رزومه‌شون و کارنامه‌شون
در میاریم، رزومه‌شون رو حتی الان که دیگه فضای مجازی نظرات مراجعین هم میذاره که درست. ما رفتیم پیش این دکتر خیلی خوش برخورده، نمیدونم نسخش خیلی خوب بود، عالی بود یا نه اصلا فایده نداشت. اینا کنکاش برای اصله یه اصل اقلاییه.
خب
یعنی اگر شما میخواید بچه‌تون رو بفرستید مدرسه، باید به عنوان یه پدر وظیفه دارید که بگردید بهترین مدرسه، صالح‌ترین مدرسه، سالم‌ترین مدرسه، بهترین مدیر، بهترین معلم ها
انتخاب کنید.
دختر میخوایم شوهر بدیم، هر کی اومد خواستگاری، هم صرف این که مثلا تحصیلاتش خوبه و شغلم داره و در واقع مثلا مؤمنم هست، همین، یا نه اگر مثلا دو تا خواستگار اومده میریم تحقیق میکنیم اگر هر دو تا هم شرایطو دارن.
درسته، فرض بر اینه که همه شرایطو دارن،
همه شرایطو دارن، ولی ما نمیدیم تحقیق کنیم ببینیم آیا همه شرایطو دارن، اون که تحقیق اولیه است، ولی در تحقیق دومی که انجام میدیم اینه که آیا اگر دو تا خواستگار هست کدوم بهتره، کدوم با شرایط ما سازگارتره، کدوم بهتر میتونه بچه ما رو خوشبخت بکنه.
چرا این کارو میکنیم؟
میکنیم.
بله.
یا اگر برای پسرمون بخوایم بریم خواستگاری، خب دخترای خوب مگه کمن؟ خیلی زیادن.
بله.
پدر مادر کارشون چیه؟ کارشون اینه که بگردن بهترین دختر، صالح‌ترین دختر، سالم‌ترین دختر، اخلاقی‌ترین دختر، بساز‌ترین دختر، بساز‌ترین، ولی دخترای ایرانی معمولاً
بسازن،
قانن، ولی بهترین ها رو سعی می‌کنیم انتخاب بکنیم. این اصله مراجعه کردن به اصله یه چیز به حساب شاخودمداری که مثلا نفهمی از کجا اومد، نه تو زندگی روزمره ما، ما یه کارگرم بخوایم بیاریم مثلا نصف روز باغچه
آره میگیم یه کارگر خوب بهتری
بله
معرفی
که وجدان کاری داشته باشه، چه میدونم کارشو بلد باشه. پس انتخاب اصله یک بحث عقلاییه. حتی شما مرجع تقلید که میخوای انتخاب بکنی، خب مجتهدان زیادی در کشور هستن، مراجع تقلید زیادی در کشور هستن. این اصل عقلایی اونجا هم به کمک شریعت میاد که میگه آقا برای انتخاب مرجع تقلید شما باید برید سراغ اعلمیت.
درسته،
اعلمیت، کسی که از دیگران عالمتر است. و یکی از شاخص هم اصلحیته، اعلمیت و اصلحیت. بنابراین این اصل این قضیه هیچ تردیدی درش نیست و هیچ شکی درش راه نداره. لذا به حضور شما از شاید که باید معیارهایی رو برای هم صالح بودن هم اصلحیت ما شناسایی کنیم. در قدم اول صالح بودن، که مثلا رهبر معظم انقلاب در قضیه انتخاب نمایندگان مجلس در سالهای گذشته خب معیارهای زیادی ذکر کردن. مثلا فرمودن کسانی رو انتخاب بکنید که با ایمان باشن.
خب
اونا بالا صالح بودن ها.
بله،
اگه ایمان نداشته باشه به درد نمایندگی
نمیخواد، تو دایره انتخاب
نمیاد، تو دایره انتخاب احسن. شجاعت باید داشته باشه. شجاعت یعنی از آبروش نترسه، از حرف مردم نترسه، از اینکه
کوتاه نیاد.
بله، شفافیت و آرا پیش میاد، نگه من اگر رأی مردم بدونن در فعل دیگه به من رأی نمیدن. خب ندن، اینقدر شجاعت داشته باشه پا رأی خودش وایسه، پا تشخیص خودش وایسه، وظیفه شناس باشه، کار آمد باشه، تخصص داشته باشه، بتونه مشکلات مملکت رو حل بکنه.
شرایط صالح،
شرایط صالح بودن،
صلاحیت برای
بله بله. حالا ما میخوایم از این برسیم به این که تو اینا باید کسایی باشن که بهترین وضعیت رو داشته باشن. کار آمد باشه، وظیفه شناس باشه، پر انگیزه باشه.
بله،
یعنی اینی مثلا کاراش کرده خسته و کوفته، حالا بازنشست شده، حالا مثلا بخواد بگه یه نمایندگی هم
بریم، یه جایی هم
یه نمایندگی هم بگذرونیم ببینیم اونجا چه مزه‌ای داره. نه، واقعا انگیزه خدمت داشته باشه،
خلاق.
بله، وفادار به اسلام باشه، وفادار به مردم باشه، وفادار به انقلاب و کشور باشه، در برابر دشمنان سرسخت باشه و دل نبسته به دنیا و متامع مادی هم باشه. یعنی این نباشه که یک کیسه بر خودش دوخته تو نمایندگی یا تو ریاست و امثال ذلک. خب اینا شرایط صالحیت. در میان تو این دایره از افراد بعضی ها هستن ایمان قوی تری دارن، بعضی ها هستن شجاعت بیشتری دارن، بعضی ها هستن تخصص بیشتری دارن.
بله،
بعضی ها هستن وظیفه شناسیشون خیلی بهتره، پر انگیزگیشون بیشتر و پرملاتره، در مقابل دشمن بهتر هزینه میکنن، سرسخت هستن. ولی سرسختتر هم ما داریم، بالاخره بین کسی که 4 تا شهید میده با کسی که 1 شهید میده، با کسی که فقط ایثارگره، با کسی که اصلا جبهه نمیره ولی در برابر دشمن شعار میده، خب خیلی فرقه،
بالاخره مراتب داره دیگه.
بله، بنابراین ما از میان افراد صالح باید طبق اون اصل عقلایی که باید به اصله مراجعه کرد، باید به اصله مراجعه کنیم. و منتها یه نکته ای که هست اینه که میگه آقا من اگه قراری که به اصله مراجعه کنم، شورای نگهبان که اومده همه کسایی که در واقع گذاشته روی میز ما برای انتخاب کردن، خب همه اینا رو رفته تحقیق کرده شورای نگهبان، از مجاری چارگانه و غیر مجاری چارگانه بالاخره صلاحیت اینا رو احراز کرده، هم از جهت اطلاعاتی، هم از جهت قضایی، هم از جهت سجلی و و صلاحیتشون احراز کرده. اینا همه صلاحیت دارن دیگه، بالاخره یکیشون میره مجلس دیگه.
درسته.
جواب اینه که ببینید ما یک کف صلاحیت داریم، یک سقف صلاحیت. بین کف تا سقف
فاصله خیلیه.
ما الان برای هر کرسی مجلس تو این انتخابات 35 تا پیشنهاد داریم، برای هر
نمایندگی.
بله،
35 نفر
گزینه داره. آیا از مثلا 300 نفر با بخوایم 30 نفر، یا از مثلا 1000 نفر بخوایم 30 نفر انتخاب بکنیم، آیا همه اینها در حد واحدی هستن، در درجه واحد؟ قطعا نیستن. اصل عقلایی به ما میگه با برای سرنوشت خودمون باید حساب باز بکنیم.
درست.
باید وجدانی رفتار بکنیم، نه تنها سرنوشت خود ما، نسل ما، کشور ما.
بله.
استقلال ما، دین ما، به این انتخاب ما بستگی داره. لذا ما اگر بخوایم یک ماشین بفروشیم دنبال فروشنده بهتر میگردیم.
درست.
بخوایم یه خونه بخریم دنبال یه خونه بهتر میگردیم. بنابراین ما باید توی این کاندیداها بریم، سرچ کنیم، جستجو کنیم، بگردیم، تحقیق کنیم،
رو
بهترین را انتخاب بکن.
آجای باقرزاده، همینجا یه نکتهی وجود داره، یعنی همین نکتهی که خود حضرت عالی فرمودی رو به یه شکل دیگه میشه مطرحش کرد، ولی میخوام تو این فرصت یه سری با اجازه شما بریم اتاق فرمان شنوندگان عزیز ما هم یه تغییر ذائقه رسانه‌ای داشته باشن، یه بخشی رو بشنویم، برگردیم بیایم همین نکته رو من مطرح کنم و هم سوالم رو شاید به شکلی متفاوت با اینی که الان تا الان جلو رفتیم. اینجا خانه ملت هست شنوندگان عزیز، برنامه که از رادیو معارف به مناسبت انتخابات 11 اسفند ماه تقدیم شما میشه و حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده دکتر علوم سیاسی اینجا هستن به عنوان کارشناس و یه رفت و برگشت داشته باشیم. حرفا رو با سرخط تا اینجا چی گذشته خدمتتون پی خواهیم گرفت اگر تازه به جمع ما اضافه شدید.
یک دلیل بگید برای اینکه تو انتخابات شرکت میکنه.
چون این حق کشورمون هستش، ما باید خودمون اینو بسازیم و من میتونم این قانون و این حقی که من دارم رو انتخاب کنم
که آدمای بالیغت بیان سر کار.
چرا دیگه وقتی رأی نمیده یعنی که من اجازه میدم شما رأی بدید؟
هر کسی یه حق رأی داره، خب کسی نمیتونه رأی منو بده.
چرا نمیتونه؟
وقتی که انتخابشون رو میکنن، خب حالا انتخاب اونا این بوده ولی خب من انتخاب خاصی ندارم، یعنی برام فرقی نمیکنه.
خب علاوه بر این که مشارکت بیاد پایین باعث میشه که نظام هم دشمنان ازش سوء استفاده کنن و بتونن با این نظام رو ببرن زیر سوال، هر چند هم یک سری گروه ها و حزب‌های خاصی بیان جای مثلا اون کسایی که لیاقتشون هست رو بگیرن.
موافق اونایی هستین که میگن شرکت نمی کنین؟
خیر به هیچ. ما به خاطر اینکه هر کسی باید کار خودش رو به درستی انجام بده و واگذار نکنیم به دیگران کار خودمون.
نه.
چرا؟
چون سرنوشتمون رو به بقیه واگذار میکنیم.
نه دیگه، مخالفیم باشون، چون باید نقش داشته باشن تو کشوری که زندگی میکنن، باید تو سرنوشتم نقش داشته باشن.
نه موافق نیستم، من عقیده خودم دارم، هر کی واسه خودش عقیده ای داره دیگه. من عقیده خودم دارم میگم، با بقیه کار ندارم.
نه معلومه که نیستم.
چرا؟
بالاخره ما هر قدمی ورداریم برای تضعیف کشور این گناهش به گردنمونه.
خب به هر حال ما یکی از وظیفه‌هامون همینه، درست مثلا ما رو اجبار نکردن ولی این انتخاب رو گذاشتن به عهده خودمون که خودمون با عقل خودمون تصمیم بگیریم و تو این راه ما خودمون شرکت بکنیم. واقعا این تأثیری که تو جامعه میذاریم هر نفر به نظر من تأثیر داره. شاید تو نگاه اول آدم فکر کنه خب ما یه نفریم ولی دقیقاً بقیه هم دارن همینو میگن. اگه یک صدا همه اینو بگن خب کسی نمیره که پای انتخابات.
فرقی نمیکنه واقعا.
فشار روانی فضای مجازی خیلی تاثیرش بیشتره، وگرنه احساس میکنم همه میخوان شرکت کنن. اون فشار روانی که به همه القا شده، اون صحبتایی که با پدر مادرشون نمیکنن باعث شده که اون صحبت اطرافیان خیلی بیشتر روشون تاثیر بذاره.
نه اصلا میگم چون برام خیلی مهمه، سرنوشت کشورم خیلی مهمه.
خیر.
چرا؟
چون اگر ما شرکت نکنیم و اونایی که میگن شرکت نمیکنیم، سرنوشت زندگی و مملکت و آیندهشون رو دیگران براشون رقم میزنن به جای اینکه خودشون رقم بزنن.
یک دلیل بگید برای شرکت در انتخابات پیش رو.
حمایت از رهبری، پشت ولایت بودن و سهیم بودن در سرنوشت مملکتم.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم روح منی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم جان و تنی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران،
وطنم خاک منی.
ای ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست. ای که داری نشان از شهیدان و
تخت جان بازی و عزت ماست، هر ورق رأی ما مؤمنانه موجب عزت و شوکت ماست.
خب خدا قوت، ممنون، لذت میبریم وقتی صدای شما هموطنان عزیز رو میشنویم. شما این بخشا رو که میشنوید با دیدگاه های همدیگر آشنا میشیم و خیلی فرصت، به نظرم فرصت خوبیه با این برنامک ها ما بتونیم دیدگاه هامون رو با هم به اشتراک بگذاریم. آقای باقرزاده فرمودید اسلحه، همونطور که از کلمه پیداست، یعنی بین اونهایی که صلاحیتشون تایید شده ما بهترین و با صلاحیت ترین رو انتخاب کنیم. مثال هم زدید که آقا مثلا وقتی در حوزه علمی قصه وارد میشه میرون سراغ مراجع تقلید، اونجا مثلا اعلمیت هم میاد وسط، اعلم، داناترین، عالمترین و حالا معنیش هرچی از این کلمه. حالا من سوال رو اینجوری بپرسم دوباره که آقا چرا گره میندازیم به کار خودمون؟ شورای محترم نگهبان وقتی میاد تایید میکنه ادعی رو برای انتخاب، بیاد اصلح انتخاب کنه مثلا؟
قول در واقع یعنی انتخابو جمع کنه دیگه.
خب نه، مثلا فرض کن یه حوزه انتخابیه که یه نماینده میخواد 25 نفر تایید نکنه، مثلا الان حالا حوزه انتخابی کاشان و آران،
یعنی مثلا
من اخبارشو میدیدم 30 نفر تایید شدن در حالی که چند تا نماینده میخواد، دو تا یا سه تا، خب. دو تا نمیدونم چند تا. حالا خب چه کاری محدودش کنه، بکنتش 5 تا.
خب بازم پس شما حذف نکردید الان نقش مردم رو، شما در واقع میخواهید بگید کار مردم رو راحت تر کنه.
میخوام بگم میشه.
خب این در واقع
با در نظر گرفتن اینکه همه این 30 نفر شرایط صلاحیت رو دارن.
بله، به حضور شما عرض شود که همه اینها شرایط رو دارند. خب اما یعنی فرض بر اینی که دارن ها،
بله.
ما نمیتونیم بگیم به جرس قاطی که اینا همه صلاحیت رو دارن، چون ممکنه تو فیلتر یه آدمای نابابی هم یهو رد شده باشن.
آها.
درست عمل نکرده،
یعنی خطایی توی
ممکنه سیستر. خطای انسانی رخ داده باشه و تو تحقیقات در مورد این کاندیداها اشتباهاتی هم ممکن صورت گرفته باشه که نقش مردم در واقع تو همون کف هم در واقع تعیین کننده است. یعنی در واقع ممکنه مردم بگن جناب شورای نگهبان من این آقا رو میشناسم، مثلا این آقایی که شما تایید کردین، این آقا رو من به جرس قاطی و قسم از سرباز میگم این صلاحیت نداشته و نداره. خیلی خوب، اب نداره، به طبق تشخیص خودش عمل بکنه و وظیفه‌شه که به طبق تشخیص خودش عمل بکنه. اگه شورای نگهبان ممکن اشتباه کرده باشه که اشتباه هم شاید کرده باشه، در واقع این باید اشتباه او رو در واقع در حد خودش لااقل تصحیح بکنه. و اما این که میفرمایید ببینید قانون دست رو بسته، قانون میگه همه افراد ایرانی که مثلا کارشناس ارشد دارن که اون شرایطی که تو قانون مشخص شده رو دارن میتونن کاندید بشن. شورای نگهبان هم تحقیق کرده در یه جا رسیده به 30 تا کاندید، در یه جا نمیشه به 50 رسیده، در یه شهری هم ممکنه برسه مثلا به جای 30 تا 10 تا. این در واقع اتفاقیه که میفته و کسی نمیخواد این اتفاق، مثلا تعمدی در کار نیست، اختیار قانونیه که مردم گاهی بیشتر گاهی کمتر ازش استفاده میکنن. مثلا اینو شاید در واقع بد نباشه ذکر بکنیم، در انتخابات اخیر که با یه پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی اجرا شد، میزان مشارکت به مراتب در واقع فکر کنم بیش از دو برابر
نسبت
به دوره گذشته، دوره های گذشته بیشتر شده تو این دوره. یعنی این دوره ما در واقع کاندیداهای بیشتری رو در معرض رأی مردم داریم. و خب الان بگیم شورای نگهبان چیکار کنه؟ بگیم اونی که صلاحیت داره رو تایید نکنه. خب وقتی صلاحیت داره باید تایید بشه دیگه. حالا اتفاقا خود همین یک مزیتیه. ببینید ما در دنیا در مقایسه خودمون با کشورهایی که دم از دموکراسی میزنن و در واقع تابلوهای دموکراسی و ویترینای دموکراسی تو دنیا هستن، گاهی وقتا از بعضیاشون یعنی جلوتریم تو قضیه مشارکت مردم برای اعلام آمادگی برای کاندیداتوری و برای رفتن به مجلس به پارلمان.
تو حوزه عمل ما به دموکراسی بیشتر عمل میکنم، حالا اونایی که شعارشو میدن.
بله، یه فرصتی اگر باشه، حالا نمیدونم تو این برنامه یا تو برنامه بعد،
بله.
اگر یه مقایسه ای بکنیم واقعا
میتونیم سوال برنامه بعدیم،
بله، که در واقع در دنیا ما در هم حوزه رای دهندگان و هم در حوزه رای گیرندگان،
بله.
و کاندیداها اون در واقع جایگاهمون نسبت به کشورهایی که در واقع اون مارک دموکراتیک رو یدک میکشن و
شعار
دموکراسی رو بیشتر از دیگران میدن، ما در واقع از اونها دموکراتیک تریم. یعنی ما در واقع مشارکت مردمون بیشتره.
البته کلیت کار رو وقتی نگاه میکنیم تو این 40 سال از انقلاب میگذره اتفاقا همینه دیگه. یعنی ما الان نگاه کنیم، ما 12 دوره مثلا انتخابات مجلس شورای اسلامی مونه، فقط میان دوره ها رو بگذاریم کنار، مجلس خبرگان رهبریمون 6 دوره شه، تا اینجا کار شد 18 تا، حالا دو تا میان دوره هم اضافه کنیم فقط شد همین 20 تا، حالا ریاست جمهوری به کنار، نمیدونم داستانای دیگه.
به طور متوسط سالی یک انتخابات، به طور متوسط سالی یک انتخاب مردم داشتن.
درست. خب حرف آخر رو بگیم، پس یک دقیقه زمان داریم. شما میفرمایید که من اینو بگم به شنوندا که سوال کردم که نمیشه، اولا اصلا یعنی چی؟ آقای باقرزاده برامون توضیح دادن اصلا یعنی صالح ترین بین همه اونایی که صالحن. بعد گفتم نمیشه شورای نگهبان کارو انجام بده، ما دیگه نگردیم دنبال اصلح بین نامزدها. خب یه ایرادی، یه خدشه‌ای به قصه انتخابات میشه این همین مسئله که شورای نگهبان قرار نیست انتخاب بکنه و یک انتخاب جلوی ما بذاره بگه همین رای بش بدید شما این
یا حد انتخاب رو
خیلی بسته نگه داره،
نهای انتخاب رو بسته ترش کنه دست شورای نگهبانی. شورای نگهبانی یه نهادیه که باید به مور قانون عمل کنه،
طبق قانون اینا رو تایید میکنه.
بله، اونایی که اومدن ثبت نام کردن، بله، چه بسا توی انتخاباتی زیاد بیان ثبت نام کنن، توی انتخاباتی کمتر، توی شهری زیادتر، توی شهری کمتر.
درسته.
اینجا دیگه دست شورای نگهبان باز نیست. ما الان تو همین دوره مثلا تو انتخابات مجلس خبرگان، خب بعضی از شهرها تعداد کاندیداها برای مجلس خبرگان زیادتره، بله، بعضی جا کمتره،
بله،
بعضی جا حتی اونایی که تایید صلاحیت شدن یکه.
درسته.
یعنی خب اینجا باید از جاهای دیگه برن اونجا،
بله،
تا اون امکان برگزاری انتخابات
رقابت
فراهم
بشه.
والا اگر اون رقابت شرایطش فراهم نشه اونجا اصلا انتخابات برگزار نمیشه برای این دوره.
درسته. خیلی خوب. برای هفته آینده همین مسئله رو برای اولین برنامه‌ای که تو هفته آینده خواهیم داشت به نظرم حضرت عالی بهش بپردازیم، یعنی یه نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم. آره، انتخابات تو ایران و سایر جوامع. آره، حالا مقایسه کنیم ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای باقرزاده عزیزم و خوشحال شدم از اینکه کنار شما بودم. نکته اگه هست 30 ثانیه جنبندی و رفع زحمت.
بله، من الان در خصوص اینکه نقش مردم در انتخاب اصلح، گاهی وقتها افراد تا زمانی که کاندید نشدن،
بله،
دلیلی برای رد صلاحیتشون وجود
نداره.
حالا این که نقش مردم اینجا ببینید چقدر مشخص میشه، بعد که تا کاندیدا میشود در نحوه تبلیغاتش، در عمل کردش، در صحبت میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش
نهفته
باشد. در گفتنش، در مناظراتش، در وعده های انتخاباتیش، در اخلاق انتخاباتیش، در ادعاهای دروغینش، در وعده های پوچ بی اساسی که بوی خیانت و نفاق و چه میدونم بی تعهدی نسبت به مملکت ازش میاد و اینها، در بی برنامگیش نشون میده که اصلا صلاحیت
نداره. ولو شرایط قانونی رو داشته،
یعنی در واقع تا زمانی که ساکت بوده مردم از این بدی ندیدن، شورای نگهبان هم گزارش بهش
نرسیده
و همه شرایط رو به صورت روتین داشته. اما وقتی که پای رقابت انتخاباتی میاد، اینجاست که مردم هم که باید قضاوت بکنن که کی صلاحیت دارد، کی ندارد و کی در میان صلاحیت دارها از همه بیشتر صلاحیت دارد.
خیلی عالی، ممنون و سپاسگزارم.
سلامت.
حجت الاسلام المسلمین دکتر باقرزاده رو به خدای بزرگ میسپارم و شما شنوندگان عزیز رو توجهتون جلب میکنم به همین چند جمله کوتاه که اصلح معنیش اینی بود که الان تو این لحظه های پایانی بازخوانی کردیم دوباره. بهترین در میان اونهایی که بر اساس قوانین موجود خوب تشخیص داده شدن، دارای صلاحیت تشخیص داده شدن، و اینکه حالا من وظیفم پس چیه این وسط، اینکه از بین خوبها، از بین اونهایی که شرایط قانونی رو داشتن و صلاحیتشون برای انتخاب احراز شده، من بهترین رو انتخاب کنم. چه جوری؟ بر اساس برنامه ها، به قول حاجی باقرزاده، بر اساس گفتمانش، بر اساس محتوای مناظراتش. اگر لازمه بهش بگم آقا برنامه چیه، 4 سال میخوای تو مجلس نماینده شهر من بشی، بپرسیم کاملا شفاف. امروز روز شما جوان هاست، مطالبه شما مطالبات دقیق و شفاف این گونه ای. بعده ما ان شاء الله 11 اسفند ماه پای صندوق های رای و با یه تبریک دوباره مناسبت این ایام با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا.
شد خیره به ره چشمان زمان، شد شور زمین ما فوق بیان، پر زمزمه شد آهنگ بهاران، با هر نسب و آیین و هدف، آن صف شکنان یک بار به صف آ خیز ای وطنم بر یاری یارا آمد وقت شور و وقت انتخاب یک ایران دارد باز آقای حیات شد هم همه و هنگام به پا آمد سحر بعد گه ما آدین شد و سازنده فردا شود از هر فتنه رها سرلوح شود در پهنه دنیا
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
و هو ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی نیایش 19
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر بأحي بلادك ببلوغ الزهر بأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي منك نافع دائما قدر واسع درر وابل سريع عاجل تهي به ما قد ماتم وترد به ما قد فاتم وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات صحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا قيسا مقيسا مريئا ممرئا عريزا واسعا قديرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار فتنعش به البهائم والخل فتكمل لنا به طیبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآله.